اگه آشنا بمونی یا مثل غریب هاشی، زندگی ادامه داره، خوب و بد، سفید و مشکی، تا زمانی که یه لبخند میشکفه میچکشی. کسی پله های عمر رو به عقب بر نمیگرده، ولی میتونه ببینه که گذشته ها چه کرده. زندگی ادامه داره، این دو روز زندگی رو بیا همراه دلم شو.
زندگی ادامه داره، زندگی ادامه داره، زندگی ادامه داره.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، سلام عرض می‌کنم خدمت همه شما هموطنان عزیزم، همه شما دوستان عزیزی که در این لحظه وقتتون رو اختصاص دادین به شنیدن برنامه زندگی ادامه داره. برنامه رو می‌خوام با یه سوال شروع بکنم، و اون این که می‌خوام از مردم عادی جامعه بپرسم که شما تصور ذهنیتون از نابینا چیه؟ یعنی در واقع تصویر ذهنی شما از نابینا چیه؟ به لحاظ حالا شکل ظاهری یا حالا به هر لحاظ دیگه که خودتون مد نظرتون هست. فکر بکنید به این سوال و جواب این سوال رو پیدا بکنید برای خودتون. فکر میکنم خوب باشه. من الان بخشای مختلف این برنامه رو خدمتون عرض میکنم، شما همچنان لطف بکنید فکر بکنید به جواب این سوال. در برنامه امروز ما بخش پرونده رو داریم با اجرای امیر سرمدی عزیز، مهمانخانه رو داریم با اجرای شهروز حسینی، آقای دکتر جدیدی همچنان از مهارت‌های حرکتی ویژه نابینایان برای ما خواهند گفت. امروز فکر کنم یک مقداری از مطالبی که حالا در ارتباط هست با بخش تحرک و جهتیابی هم توی مطالب ایشون هست. یه بخش جدید اضافه کردیم به برنامه، دانستنی‌ها، و در این بخش سرکار خانم سید فاطمه شجاع مطالبی که دونستنش حالا در حد همون دو سه دقیقه فکر می‌کنم برامون جالب باشه رو به اطلاعتون خواهد رسون. انشالله که این بخش هم متوجهتون قرار بگیره. خب میریم سراغ بخش پرونده و اجرای امیر سرمدی عزیز.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم سلام میکنم به شنوندگان برنامه زندگی ادامه داره. در بخش پرونده امروز موضوعی رو میخواییم بررسی کنیم که فکر میکنم اتفاق خوبی باشه در بین جامعه نابینایان کشورمون، و این داستان در واقع برمیگرده به امضای تفاهم نامه بین کتابخونه ملی ایران و انجمن عصای سفید که منجر شده به افتتاح بخش ویژه‌ای در کتابخونه ملی برای نابینایان به نام پژوهشکده عصای سفید، که در این بخش نابینایان و کمبینایان کشور میتونن دسترسی پیدا بکنن به حالا چه کتاب‌های برل که در این مجموعه طراحی شده و آدیوبوک‌ها، کتاب‌های گویا که نابینایان میتونن از اون استفاده کنن. در همین خصوص ارتباطمون برقرار شده با آقای محمد تقی سرمدی، عضو اعضای هیئت مدیره این انجمن، که من خدمت شما سلام عرض می‌کنم.
من هم سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان عزیز. امیدوارم که بتوانم اطلاعات مفیدی رو در این بخش خدمتتون عرض کنم.
خواهش میکنم آقای سرمدی، به عنوان سال اول در خصوص استراتژی و نقشه راهی که این پژوهشکده مد نظر داره برای دانشجویان و فارغ التحصیلان نابینا برای در واقع این پژوهشکده، این نقشه راه به چه ترتیب هست؟ از اون ابتدا شما آینده این کار رو چی دیده بودیم و الان در چه مرحله‌ای قرار داره؟
در تاریخ 4 شهریور سال 92، یعنی سالی که درش هستیم، تفاهم نامه ای رو با سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران رو ما قرار کردیم که انشاءالله بتوانیم از امکانات این مرکز بسیار بزرگ و وسیع برای استفاده از دیدار نابینا و کمبینا داشته باشیم. طبیعتا شما خودتون مستظر هستید که بیشتر قشر تحصیل کردگان معلول عزیزان نابینا هستند و کمبینا، و به همین جهت ما ضمن این که در خود مؤسسه ضبط نوار سی دی و تولید کتاب به صورت خط بلر داشتیم، اما این به صلاح جواب جمعیت چند هزار نفری عزیزان نابینا و کمبینا رو نمیداد، و وقتی که با مسئولین محترم کتابخانه به ویژه جناب آقای دکتر اسحاق صلاحی در این خصوص و دیگر همکارانشون صحبت داشتیم، استقبال کردن و ما به هر جهت ضمن که این چند ماهی رو یا یکی دو ماهی از این تفاهم نامه نمیگذره، امیدوار هستیم که با حضور عزیزان خود نابینا و کمبینا و کارشناسان مختلف، کارشناسانی که در زمینه‌های نابینایی به اصطلاح اطلاعات دارند، بتوانیم یک هیئتی رو تشکیل بدهیم که این هیئت بتواند با استفاده بهینه‌ای از امکانات کتابخانه در خصوص منابع اطلاعاتی، ظرفیت‌ها، فرصت‌های پژوهشی، مطالعاتی و تخصصی بتوانیم گام اولیه رو برداریم و به شکل‌های مختلف بتوانیم از تهران تا کلیه شهرستان‌ها رو انشاءالله پوشش بدیم.
انشاءالله. آقای سامی، سوال دیگه که در اینجا مطرح هست، خب فرمت کتاب‌ها برای نابینان اکثرا میتونه به صورت آدیوبوک باشه، کتاب‌های گویا، و همونطور که خودتون بهش اشاره کردین، کتابخونه ملی ایران واقعا قطب فرهنگی ایران هست و آرشیوی که در واقع این کتابخونه داره در سطح کشور و حتی منطقه بی‌نظیر هست. این پژوهشکده چه برنامه‌هایی رو داره برای اینکه این کتاب‌ها، حالا یه نیازسنجی هم باید صورت بگیره که افراد نابینا بیشتر تمایل تشون سمت چه موضوعات و چه رشته‌هایی هست، چه برنامه‌هایی شما دارین که این کتاب‌ها به تدریج بره به سمت تبدیل شدن به فرمت آدیو، و اینکه در واقع طی راهکارهایی که شما در نظر خواهین گرفت، ضمن اینکه حقوق معنوی مؤلفین هم حفظ بشه، این کتاب‌ها رو بتونید در فضای اینترنت روی سایت‌های مختلف بذارین تا فقط این استفاده از کتابخونه ملی محدود به نابینایان در تهران نباشه و از سراسر کشور بتونن از اون استفاده بکنن.
خب جناب سرمدی، ما در کل حالا شما چندین سوال رو فرمودید که در این فرصتی که ظاهراً در اختیار من هست شاید نتوانم به کامل به همه جواب بدم، اما به هر جهت این هدف بر این هست که در آغاز بتونیم یک آرشیو شفاهی رو برای از افراد برجسته کمبینا و نابینا برقرار کنیم و گردمایی و سمینارهای مختلف پژوهشی رو برقرار بکنیم، بتوانیم در پروژه های پژوهشی، تحقیقاتی، تخصصی و انتشاراتی فعالیت داشته باشیم. این سازمان یا تمام مراکز عزیزان نابینا در سطح کشور بتونن برای آمد و شد با این سازمان امکانات داشته باشن. در مجموعه سازی منابع گویا دیجیتال برای تحقیقات در زمینه‌های فرصت‌های نوین اطلاعاتی، برنامه‌ریزی، استانداردسازی کتابخانه‌های نابینا در سطح کشور بتونیم انشاءالله موفق بشیم، و همکاری به اصطلاح باز عزیزان نابینا چه معنوی و چه مادی از تولید کنندگان و یک ایجاد محیطی مناسب و در خور نابینان و کمبینان برای پژوهش و مطالعه و برنامه ریزی رو و مخصوصا تشویق عزیزان با و آموز گرفتن با کتابخانی از دیگر اهداف این به اصطلاح پژوهشکده هست. اون چه مسلم هست، الان بسیاری از مراکز انتشاراتی با توافق خودشون دارن بسیاری از کتاب‌هایی که تا حالا منتشر کردند در اختیار عزیزان نابینا و کمبینا قرار بدن، در واقع برای بخش این هدفی که الان صحبت شد، و به هر جهت فکر میکنیم که با توجه به هوشی که هوش و سرشاری که خداوند در این نهاد این عزیزان گذاشته، مردم هم استقبال خواهند کرد و به هر جهت ما در چند ماه آینده با تشکیل جلساتی در کتابخانه انشاءالله بتوانیم اون به اصطلاح هدف چارچوب کار و ارتباطهایی که شما توی چند سوال فرمودید انشاءالله ما بتونیم این رو ایجاد بکنیم.
انشاءالله
در شهریور 92 این برنامه به اصطلاح آغاز شده و دعا بفرمایید که با همکاری خود عزیزان نابینا این کار رو بتوانیم خیلی مناسب و خوب برگزار کنیم.
همینطوره، من امیدوارم فهرست کتاب‌هایی که در واقع تهیه خواهد شد در اختیار نابینایان قرار بگیره و قطعا اونها هم میتونن با نظرات خودشون این طرح خوبی که حالا شروع شده ادامه پیدا بکنه. تشکر میکنم این سرمدی از اینکه در این بخش هم ما رو همراهی کرد.
و سایت کتابخانه برای اظهار نظر و راهکارهایی که همه عزیزان به ما خواهند داد باز هست، میتونیم ما استفاده بکنیم و حتما با همکاری همدیگر خواهد شد که این به مقصد و منزل خوبی برسه.
همینطوره، تشکر میکنم از شما سرمدی. خدا نگهدار.
تشکر میکنم.
خب تشکر میکنم که در این بخش من رو همراهی کردید. انشالله در هفته دیگه با یک پرونده دیگه در خدمت شما خواهم بود. تا برنامه بعد، خدا نگهدار. شما همچنان شنونده برنامه زندگی ادامه داره هستین از رادیو فصلی. اما قبل از که بریم سراغ بخش دانستنی ها، من این نکته رو عرض بکنم که شما میتونید نظراتتون رو و همچنین سوالاتتون رو در خصوص حالا بخش های مختلف که در این برنامه تقدیمتون میشه با ما در میون بگذارید از طریق شماره گویای 2786-1055 که تلفن گویای خود رادیو فصلیه. تلفن روابط عمومی سازمان صدا و سیما هم شمارش هست 162، این هم میتونه راه خوبی باشه برای شما. و همچنین سایت خود شبکه فصلی www.1055.irib.ir. بخش دانستانی ها همچنین که عرض کردم بخشیست که در اون سرکار خانم سید فاطمه شجاع مطالبی جالب حالا با موضوعات مختلف آماده میکنن و برای شما اجرا میکنن. انشالله که این بخش متوجه شما قرار بگیره. بشنویم ببینیم این هفته سرکار خانم شجاع چه مطلبی برای ما آورده.
بسم الله الرحمن الرحیم. باید شنوشید حضور شما و همه شنونده های برنامه زندگی ادامه داره. برای ادامه برنامه قبل با هم گذاشتیم، این هفته میپردازم به مختصری از شرح حال خورخه لوئیس بورخس. وی در سال 1899 در آرژانتین به دنیا آمد. او از برجسته ترین نویسندگان آمریکای لاتین است. همچنین او از ادیبان شاعران آرژانتینی نیز محسوب میشه. شهرت او بیشتر به خاطر داستانهای کوتاهشه. یکی از مشهورترین کتاب‌های او کتاب داستانه که گلچینی از داستان‌های کوتاهشه که مضامینی همچون رویاها، آینه‌ها، حیوانات، کتابخانه‌ها، فلسفه، دین و خدا حلقه اتصال این داستان‌ها رو تشکیل میده. تحصیلات بورخس تا 11 سالگی در خانه انجام می‌شد و به آموزش زبان‌های انگلیسی و اسپانیایی می‌پرداخت. او همراه با خانواده‌اش در سال 1914 به دلیل کاهش بینایی پدرش برای درمان به ژنو رفت و تا آخر این دهه هم در همان جا ماند. بورخس در سوئیس به مدرسه رفت و زبان‌های آلمانی و فرانسه را یاد گرفت. آنها در سال 1921 به آرژانتین بازگشتند. بورخس در سن 24 سالگی دفتر شعرش به نام شور بوینس آیرس را منتشر کرد و سپس رئیس کتابخانه ملی آرژانتین شد. او سالها بعد استاد ادبیات انگلیسی دانشگاه بوینس آیرس شد. بینایی بورخس تدریجاً کاهش یافت، به طوری که در زمان تصدی وی بر کتابخانه ملی آرژانتین تقریباً نابینا بود و این وضع تا زمان مرگش نیز ادامه داشت تا اینکه در سال 1986 درگذشت. بورخس به گونه ادبی رمان علاقه ای نداشت. او با داستانهای کوتاهش انقلابی در فرم داستانهای کوتاه کلاسیک ایجاد کرد، به طوری که منتقدان بعدها از او به عنوان نویسنده پست مدرن نام بردند. با اینکه بارها نامزد جایزه ادبی نوبل شد اما هیچ با این جایزه رو دریافت نکرد. این را هم عرض کنم که تعدادی از داستان‌های او به زبان فارسی ترجمه شده، از جمله الف و چند داستان دیگر، ویرانه های مدور، هزارسوهای برخس، ترجمه احمد میرعلایی، اطلس و موجودات خیالی، ترجمه احمد اخوت، کتابخانه بابل، ترجمه کاوه سید حسینی، اولریکا و هشت داستان دیگر، ترجمه کاوه میرعباسی. امیدوارم مطلبی که تقدیمتون کردم مورد توجهتون قرار گرفته باشه. با سپاس از همراهیتون، شما رو تا برنامه بعد به خدا میسپارم. خدا یار و نگهدار.
خب این هم از بخش دانستنی ها، امیدوارم که مرتوجهتون قرار گرفته باشه. شما همچنان برنامه زندگی ادامه داره رو میشنوید از رادیو فصلی. من اجازه بدید یه بار دیگه سوالی که اول برنامه مطرح کردم رو تکرار بکنم. اونم ما پرسیده بودیم که شما تصویر ذهنیتون از یک نابینا چیه؟ ببین منظور نظر من این بود که افراد عادی جامعه به این سوال فکر بکنن، چون افراد نابینا که حتما خودشون خوب میشناسن، اما افراد عادی جامعه دوست دارم فکر بکنن، همچنین که دارن برنامه ما رو گوش میکنن، فکر بکنن به اینکه تصویر ذهنشون از یک نابینا چیه. یه مطلبی در خصوص آماده کردم، حالا اگه فرصت بشه آخر برنامه تقدیمتون میکنم، ولی شما به این سوال فکر بکنید و الان بخش مهمانخانه ما رو بشنوین با اجرای شهروز حسینی عزیز.
بسم الله الرحمن الرحیم. یه بار دیگه و یک برنامه دیگه زندگی ادامه داره و منم سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز و ارجمند. قبل از اینکه حالا بریم سراغ برنامه امروز و مهمان امروزمون، من فقط یک جمله کوتاه در مورد برنامه هفته پیش بگم که بعد از اینکه ما با آقای معصومی صحبت کردیم، حالا چند نفری که اطراف ما بودن و برنامه رو گوش کرده بودن ما رو متهم کردن به حالا اینکه این موضوع صحت نداشته و به هر حال ما یک موضوعی رو که صحت نداره مطرح کردیم. اینجا رسانه ملی هست و ما نمیتونیم اعتبارش رو زیر سوال ببریم و قطعا تا از این موضوع مطمئن نشیم مطرحش نخواهیم کرد. اما مهمون برنامه امروز ما کار دوبله انجام میدن، به هر حال اینم یکی از توانایی هایی هست که بچهای نابینا دارن و قرار هست که با ایشون ما صحبت بکنیم. سرکار خانم علیزاده الان پشت خط برنامه ما هستن. سلام.
سلام علیکم.
خسته نباشید.
متشکرم، مرسی.
خانم علیزاده چند سال است که کار دوبله انجام میدیم؟
حالا ما تقریبا از سال 85 شروع کردیم. 85 بله. من توی فیلم مستندی به نام سمی فنا ناپذیر بله. با همکاری آقای مرحوم همایون ایرانپوی بود
بله بله.
که من حدود 2 دقیقه حضور داشتم.
درست.
اون اولین کارمون بود.
درسته. بعد اصلا چه اتفاقی افتاد که شما وارد عرصه دوبله شدین؟ چی شد اصلا کلا؟
ولی من کلا به این نوکار خیلی نظر خاصی داشتم، خیلی دوست داشتم و اینها. یه روزی که از دوستامون خانم حسینی منو دعوت کرد که بیا تست صدا بده و اگر که تونستی این 2 دقیقه رو شما بگو. بعد منم اومدم و فکر میکنم شبکه 4 بود اگه اشتباه نکنم، اونجا بود که به حساب تست صدا دادم و موفق شدم اون 1-2 دقیقه رو در خدمتشون باشم.
بعد با توجه به اینکه خب دوبله به هر حال کسی که میخواد جای بازیگر یا این شخصیتی صحبت بکنه به هر حال باید حرکاتش رو ببینه، زیر نظر داشته باشه، اون رو شما چیکار میکنیم؟ شما با توجه به اینکه حالا من این سوال رو بپرسم اول، که شما نابینای مطلق هستین یا کمبینا هستین؟
بعد
این مطلق هستین، این حرکات رو شما به چه شکل متوجه میشدین؟
خب حرکاتش رو متوجه نمی‌شدم. من معمولا اون هدفونی که روی گوشم قرار می‌دادم و مصادف با شروع کردن اون در حقیقت گوینده فیلم، منم شروع می‌کردم به خوندن اون متنی که زیر دستم بود. و خب طبیعیه توی دوبله معمولی هم پیش میاد که 2-3 بار خطا بکنن یا مثلا همزمان تمام نشه، همزمان شروع نشه، ولی خب انشالله با صبر و حوصله‌ای که به حساب دارن بسا تونستیم این کار رو انجام بدیم.
راضی بودن کسانی که باشون همکاری داشتین به اون افراد بینا از کار کنید؟
بله، با توجه به این که خب اولین بار بود، مثلا من خودم شروع کرده بودم و اینها، نسبت به کسایی که در حقیقت این مشکل رو نداشتم خیلی پیشرفتمون بهتر بود.
فکر نمی کردن که ممکنه شما نتونید این کار انجام بدید، یا مثلا متعجب بشن از این که چطور مثلا یه نابینا میتونه این کار انجام بده، دوبله کنه مثلا؟
خب چرا، ولی به طبع خود مرحوم آقای ایرانپور لابد اون دیگران رو قانع کرده بود که اینا میتونن این کار رو انجام بدن. و بعدش هم جناب آقای متقالچی که ما فکر کنم سال 88 بود که چرخ فلک شادی انیمیشن بود، چند قسمتش رو به حساب دوبله کردیم، اونا اونجا باز نقش من بیشتر بود در حقیقت.
بله. یه فردی به هر حال توی زندگی هر نابینای موفقی هست که خیلی باعث این میشه که اون فرد نابینا بتونه به موفقیت برسه. توی زندگی شما اون فرد کی بوده؟
من معمولا خانوادم همیشه پشتیبانم بودم، همیشه مشوقم بودم، مخصوصا برادر بزرگم که همیشه مشوق خوبی بود برای اینکه من بتونم به اهداف خودم بهتر و بیشتر برسم.
بسیار عالی. خانم علیزاده، ما میخواییم از طرف برنامه زندگی ادامه داره اولا به خاطر این موفقیتی که شما دارید بهتون تبریک بگیم، و در ادامه هم ازتون خواهش میکنیم که یک آهنگ رو از ما بخواید که ما تقدیمتون کنیم.
والا خیلی غافلگیری کننده شدم، خیلی مثل اونه، ولی من کلن از آقای افتخاری بیشتر خوشم میاد.
بله.
برای تصنیفشون گل من چندین منشین غمگین، فکر میکنم اگر حالا درست گفته باشم، چون من اسم ترانش رو دقیق نمیدونم.
بله، حالا ما تقدیم شما خواهیم کرد. خیلی متشکرم از شما.
زنده باشین.
موفق باشین. خواهش میکنم. قربان شما. خدا.
سلامت باشین.
گل من چندین منشین غمگین، شام مهنت به سر آمد، سر و دست افشان، غم دل بنشان، غم خارت از سفر آمد. پس از آن هجران، غم بی پایان، پیدا شد خاتم عشقم به دلم، نوری چه شر و شوری، زان مرغ خوش خبر آمد، تو که آگاهی که چه شبهایی با یاد او بنشستیم، غم پنهانی شب بارانی رفت و نور سحر آمد. گل من چندی منشین غمگین، شامی مهنت به سر آمد، سر و دست افشان، غم دل بنشان، غم خارت از سفر آمد. گل من چندین منشین غمگین، شامی مهنت به سر آمد، سر و دست افشان، غم دل بنشان.
خیلی متشکرم از همراهی شما تا به این لحظه و تا بدین پایه با برنامه زندگی ادامه داره. همچنین از شهروز حسینی تشکر میکنم به واسطه این مهمان و این مصاحبه و گفتگوی بسیار جذابی که زحمتشو کشید. من این نکته هم که از حالا اون مصاحبه جاموند حضورتون عرض بکنم، دوستانی که تمایل دارن اطلاعات بیشتری در خصوص هنرمندان نابینا خاصه عرصه دوبله کسب بکنن، میتونن یک جستجوی بفرمایند در شبکه اینترنت انجمن هنرمندان نابینا، یه همچین واژه‌ای رو شما بنویسین و جستجو بفرمایین، حتما اطلاعات بیشتری رو میتونین کسب بکنین. انشالله که این اطلاعات بیشتر هم بتونه به درد شما بخوره و کارا و مفید باشه براتون. تا لحظات دیگر میخوایم بریم سراغ بخش های دکتر بهرام جدیدی و مهارت های حرکتی ویژه نابینایان.
برنامه امروز رو من با توجه به سوالاتی که مطرح شده بود، چون مهارت‌های پای حرکتی رو در زمینه راه رفتن ما توضیح داده بودیم، بعضی از دوستان سوالی رو مبنی بر اینکه آیا موقعی که در خیابون تحرک دارن، موانعی که در فاصله های بالا قرار گرفته مثل بیلبوردا و امثالهم رو چه باید کرد، که من خدمت شما عرض کردم ما هم نسبت به اونها مشکل داریم و امیدواریم که در این جهت یه کمکی بشه که اینها با توجه به استانداردهای موجود قد به نوعی نصب بشن که مشکلاتی رو نه برای افراد بینا نه برای افراد نابینا به دنبال نداشته باشن. امروز ما یه مختصری رو در زمینه تحرک و جهتیابی میخواستیم خدمت شما مطالبی رو عرض بکنیم در زمینه کار با دانش آموزان و کودکان و بزرگسالان نابینا. مسئله تحرک و جهتیابی بسیار مسئله با اهمیت و مهمیه که در صورتی که در سنین کودکی به افراد آموزش داده بشه، این باعث این میشه که در سنین نوجوانی و بزرگسالی افرادی کاملا مستقل از سایرین باشن و به راحتی بتونن در محیط‌های ناشنا یا محیط‌های آشنا به راحتی تردد بکنن. مسئله جهتیابی به صورت توضیح خیلی کوتاه بخوایم خدمت شما بگیم، یه راهی هستش که فرد نابینا از طریق اون با محیط آشنایی پیدا میکنه و روابط فضایی رو که بایستی با محیط برقرار بکنه اونها رو به کمک حواس خودش اونها رو فرا میگیره و نسبت به تحرک خودش در محیط تصمیم میگیره که با توجه به نقشه ذهنی که از محیط اطرافش داره چطور میتونه به اون هدف نهایی خودش که رسیدن به اون مکان یا جای مخصوص هستش دستیابی پیدا بکنه. تحرک هم مقصود اون توانایی جابجایی هستش از مکانی به مکان دیگه به گونه‌ای که کاملا فرد مطمئن و بدون خطر با صرف حداقل انرژی به محلی که بایستی به اون جا برسه دستیابی پیدا کنه. اعتقاد خود من این هستش که اگر این تمرینات مخصوصا در سنین کودکی به افراد آموزش داده بشه، مهارت‌های تحرک جهت‌یابی، اینها زندگی مستقل بسیار خوبی رو در آینده دنبال خواهند کرد. کودک در این آموزش‌ها فرا می‌گیره که چجوری می‌تونه از حواس خودش بیشترین بهره برداری رو بکنه و اون نشانه‌هایی رو که از محیط می‌گیره چطور می‌تونه اونها رو در تحرک خودش به کار ببره.
دوستان عزیز ممنونم از همراهیتون. قرار از سوالی که در ابتدای برنامه مطرح کردم این بود که میخواستم خدمت رو عرض کنم شاید خیلی از شما افراد عادی جامعه تصویر ذهنیتون از یک نابینا این باشه که شخصی با عصای سفید در دست و عینک دودی بر چشم در کنار خیابان ایستاده تا کسی او رو برای عبور از عرض خیابون کمک بده و یاری بکنه. نمیخوام بگم این تصویر ذهنی تصویر خوبی هست یا تصویر خوبی نیست، اما مد نظرم این بود و تمام هدف ما در این برنامه این هستش که با نشان دادن توانایی‌های افراد نابینا به شما مردم عادی جامعه کمک بکنیم تا بجز این تصویر ذهنی تصاویر ذهنی بهتر و مطلوب‌تری هم از بچه‌های نابینا در ذهن شما شکل بگیره. انشالله که در این راه موفق باشیم. از همراهیتون بسیار سپاسگزارم. باهاتون خدافظی می‌کنم تا فرصت دیگری که در خدمتتون باشم. خدا نگهدار.
ساعت 13:05